همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
افق‌های کمال بر سر پیمانی، بر سر پیمان عزت ایرانی،
بر سر پیمان عزت ایرانی.
سال 1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم.
درود بر شما ایرانیان سربلند و سرافراز، و سپاس که همچنان شنوندگی رادیو معارف هستید. ساعت 21 هست در دوشنبه شب 30 مهر ماه. قصد داریم همانطور که عرض کرده بودیم برنامه پارسایان رو پخش کنیم و باز هم درس بگیریم و یاد بگیریم از سیره و زندگی علما با سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی. 10 دقیقه میشه.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، یه بنده خدا میره پیش امام صادق علیه السلام و عرض میکنه آقا من کم میتونم خدمتتون برسم، اینجور نیست مثل اصحابی که هر روز میان پیش شما، از شما حرفهای خوب رو میشنوند بعد میرن عمل میکنن، من اینجور نیستم، تعداد دفعات کمی میتونم خدمت شما برسم، اگه یه چیزی به من بدید که اون رو بگیرم و برم، این راه من رو نشون بده. مولای ما امام صادق علیه السلام در جواب این بنده خدا فرمودند: فقال اوصی که به تقوی الله والورع والاجتهاد، من تو رو وصیت میکنم که گوش به حرف خدا بدی، از خدا پروا کنی، اجتهاد تلاش کنی برای کارهای معنوی خودت، والورع والاجتهاد. بعد حضرت در ادامه فرمودند: وعلم انه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه. حواست باشه ها، تلاشی که درش پروای از خدا و مراقبت از نفس نباشه، آدم برای آدم فایده نداره، آدم رو بالا نمیبره. خدا به هممون توفیق بده اهل ورع و اهل رعایت حقوق الهی باشیم ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فوق، نسیم انس می آید دل باید به دوست فوق، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس.
حضرت آیت الله خرازی حفظه الله ایشون قصه ای رو نقل میکنن، میگن شبها بعد از نماز مغرب و عشا که استاد ما مرحوم آیت الله العظما عراکی رحمت الله علیه اون مرجع تقلید در مدرسه فیضیه نماز مغرب و عشا رو میخوندن، طلبه ها پشت سر ایشون نماز میخوندن، ایشون از مدرسه فیضیه هر شب میومدن حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، قبل از این که به زیارت برن در صحن حرم میرفتن سر یه قبری برای صاحب قبر فاتحه میخوندن. برنامه هر شبشون بود که برای صاحب یه قبری فاتحه میخوندن. آیت الله خرازی میگن من یه وقتی سوال کردم که این قبر کی هست که شما هر شب میرید سر قبر این بنده خدا و برایش فاتحه میخونید؟ ایشون گفتن که اینجا مرقد حاج سید عبدالمطلب رشدیه. بعد هم فرمودن این سید عبدالمطلب رشدی نه با من خیش و قومه نه رفیقه. گفتم خب آقا اگه نه خیش و قومه و نه رفیقه چطور شما هر شب میرید سر قبرش و برای ایشون فاتحه میخونید؟ شون گفت که این آقا یک فضیلتی بر من نقل کرده، یه قصه‌ای بر من نقل کرده، اون شنیدن قصه بر من ارزشمند بوده، برای همین من هر شب میام یاد او میکنم برای اینکه تشکر کرده باشم، حق او رو محترم میشمارم. ایشون میفرماید که آقای سید عبدالمطلب رشدی رحمت الله علیه نقل میکرد که من وقتی در نجف اشرف درس میخوندم اونجا شنیدم یه پیرمردی هست پینه دوز که کفش‌های مردم رو تعمیر میکنه، یک مغازه محقر کوچکی داره و مردم کفش‌های پارشون رو میدن اون بنده خدا براشون میدوزه. شنیدیم که این پیرمرد پینه دوز هر شب جمعه نزدیک غروب از نجف به سمت کربلا حرکت میکنه و با فاصله کمی به کربلا میرسه، یعنی خدای متعال این قدرت رو به او داده، این پیرمرد زمین رو از زیر پاش عبور میده، همون چیزی که اصطلاحاً بهش میگن تیل ارض. خب اونجا مشغول عبادت میشه، روز جمعه رو هم میمونه، دو مرتبه صبح شنبه با تیل ارض و به سرعت برمیگرده به نجف. ما شنیدیم و برامون خیلی عجیب بود که این نه درسی خونده نه چیزی، چجور به این مقامات بالا رسیده. با خودمون فکر کردیم که بیایم امتحان کنیم ببینیم واقعاً این پیرمرد تیل ارض داره یا نداره، یعنی میتونه به سرعت خودش رو از نجف به کربلا برسونه یا نه. ایشون میگه ما برنامه ریزی کردیم و یکی از دوستان خودمون رو زودتر فرستادیم کربلا و با او قرار گذاشتیم که شما کربلا در حرم فلان موقع نزدیک کفشداری بایست تا ببینیم چه میشه. خب اون بنده خدا زودتر رفت سمت کربلا، منم رفتم در مغازه این پیرمرد پینه دوز و با او شروع کردم به صحبت کردن. او رو معطل کردم تا نزدیک اذان مغرب شد عصر پنجشنبه. بعد میخواستم باهاش خداحافظی کنم، گفتم شما کربلا مشرف میشی؟ گفت بله. گفتم من این نامه ای دارم میخوام به یکی از دوستانم بدم در کربلا، بنا شده که او حوالی کفشداری و اینها باشه، اگر شما تونستی این نامه رو به دست او برسان. این بنده خدا پیرمرد هم نامه رو از من گرفت و ما هم خداحافظی کردیم و در مغازش رو بست و رفت. منم رفتم حرم مطهر آجانمون علی ابن ابی طالب علیه السلام زیارت. خب بعد از مدتی که فردا یا پس فردا اون رفیق ما برگشت به من گفت بله غروب پنجشنبه بود که این آقای پیرمرد پینه دوز آمد حرم امام حسین علیه السلام و این نامه رو به من داد. خب من تا غروب پنجشنبه او رو معطل کرده بودم، او اقلا اگر میخواست خودش رو به کربلا برسونه مدت زمان طولانی چند ساعتی باید در مسیر بود، اگر پیاده میخواست بره یک روز دو روز مقداری باید در راه می بود، ولی این همون موقع رسیده بود به حرم امام حسین علیه السلام و امانتی من رو به اون پیرمرد داده بود. خب برای ما معلوم شد که بله این پیرمرد پینه دوز تیل ارض داره. یکی از روزها رفتم پیش این پیرمرد و شروع کردم باهاش صحبت کردم، حرف می زدم از این ورا از اون ورا، از تیل ارض صحبت کردم، این که یعنی انسان بتونه مسیر طولانی رو زمان کوتاهی ازش عبور بکنه و بره، یه همچی چیزی من باهاش صحبت کردم. پیرمرد اظهار بی اطلاعی کرد و گفت حالا لابد دارن برخی از مؤمنین، یه حرف هایی زد که یعنی قبول نکنه این حرفو. من اصرار کردم گفتم میشه این کار رو به من هم یاد بدی؟ به اینجا که رسید این پیرمرد پینه دوز با ناراحتی رو کرد به ما و گفت این آقا جد توه. حرم امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره میکرد و گفت این آقا جد توه، جد من نیست، برو از این آقا بگیر هر چی میخوایی از مولا امیرالمؤمنین علیه السلام بگیر. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه، میفرمودند که اون پیرمرد پینه دوز رو من دیده بودم و گاهی کفش های خودم رو برای تعمیر به اون پیرمرد میدادم. یکی از عادت های این
پیرمرد این بود که در مقابل کار خودش قیمت مشخص نمی‌کرد. کار می‌کرد، زحمت می‌کشید، بعد می‌گفت هر کی خودتون مایلید بدید. عادتش هم این بود که هر شب دوشنبه عده‌ای از مؤمنین رو به منزلش دعوت می‌کرد و سفره می‌انداخت. تو این عالم به خاطر سواد به آدم‌ها خیلی مقامات نمیدن. بله، سواد هم ارزشمنده، سوادی که همراه با عمل باشه. خدا هممون رو اهل عمل قرار بده، مثل اون پیرمرد پینه دوز انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گربد آید خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
www.radiomaarif.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی، صدای فضیلت و فطرت.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. تابستان سال 62 عملیات ولفجر 2 در غرب کشور انجام شد و رزمندگان اسلام با تصرف ارتفاعات حاج عمران مردم کردنشین مرزهای غربی کشور را از زیر آتش مستقیم توپخانه ارتش عراق خارج کردند. جانباز سرفراز محمد سعادتمند خاطرات خودش از این عملیات را برامون نقل میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام حضور شنوندگان عزیز خاطرات ماندگار. گاهن اتفاقات تلخ و شیرین زمان جنگ برای عزیزان اتفاق می افتاد. البته حالا اون خاطرات تلخ هم در واقع خاطرات شیرینی بود که برای رزمنده ها اتفاق می افتاد. سال 62 عملیاتی شد به اسم عملیات ولفجر 2. گردانی از خطوط گیلان غرب، از خطوط پدافندی گیلان غرب جمع آوری کردن. از دوستان ما از شهرستان و اعزامی از شهرستان قم بودن. اینها رو جمع آوری کردن به عنوان گردان علی ابن جعفر، سازماندهی کردن و راهی اون منطقه دربندخان عراق شد. یه منطقه بود که در دست دشمن بود، ارتفاعی رو که تسلط داشت روی مناطق ما، اون ارتفاع رو که یکی دو مرتبه هم در طول جنگ با دشمن داد و ستد کرده بودن، اونجا رو قرار شد که این گردان بره عملیات کنه و از دشمن پس بگیره. خب تو مسیری که می رفتیم یک ارتفاع بلندی بود، تمام اون منطقه رو دشمن مینهای والمری، مینهای جهنده، انواع اقسام ممانعات کرده بود برای که رزمندگان ما نتونن دسترسی پیدا کنن به اومد. تو اون عملیات قسمتی رو دوستان ما رفتن، یه عبری رو زدن تا زیر پای دشمن، نهایتا تونستن اون منطقه رو از دست دشمن بگیرن. ولی متاسفانه یه تعداد زیادی از دوستان ما به شهادت رسیدن که خیلی از اونها در واقع قطع پا بودن و به دلیل اینکه منطقه صعب العبور بود و انتقال اونها به عقب مشکل بود، خیلی از دوستان ما به خاطر خونریزی به شهادت رسیدن، چون که جاده نداشتیم، عقبه درستی نداشتیم و در واقع باعث هلیکوپترها می اومدن و مجروحین و شهدای ما رو منتقل میکردن. فردای اون روز ما اومدیم برای جمع کردن اجساد این شهدا و انتقالشون به یه جای امنی که هلیکوپتر بتونه بیاد و اینها رو در واقع منتقل کنه پشت جبهه. مشغول شدیم ارتفاعی هم که ما رفتیم ارتفاع خیلی تیزی بود، زاویه زیادی داشت. مین‌هایی هم که منفجر شده بود در واقع بیشتر مین‌های جهنده و والمری بود، چون که حدود 30-40 سال از سطح زمین این مین‌ها در مرحله اول میاد بالا بعد منفجر میشه، لذا بیشتر از بالای زانو اینها پاها قطع شده بود، از زیر زانو بالا زانو قطع شده بود و به خاطر شیب زیاد این پاها پرت شده بود پایین ارتفاعات. لذا ما میرفتیم پایین ارتفاعات میگشتیم، پاها رو پیدا میکردیم میوردیم بالا، حالا با سختی یا از شماره پوتین یا پای چپ و راست یا رنگ لباس خیلی از چیزهای دیگه میومدیم در واقع شهید رو پیدا میکردیم، پاش ملحق میکردیم بدنش، بعد رو برانکار دوستان زحمت میکشتن میوردن تو منطقه. یکی از خاطراتی که حالا هم تلخ بود هم شیرین در واقع اونجا اتفاق افتاد، یکی از دوستان ما که در واقع یکی از دوستان صمیمیش جز همین شهدا بود و بسیار از نظر روحی تأثیر روشون گذاشته بود، ناراحت بود، اینم داشت کمک میکرد. یه دفعه من اومدم متوجه شدم دیدم یه شهید دو تا پا راست داره، یه مقدار دقت کردم دیدم اشتباهه دیگه، یه نفر که دو تا پا راست، این پای راست رو رفتم در واقع یکیش برای خودش بود یکیش برای شهید دیگه بود پیدا کردم گذاشتم کنارش. گذشت این مسئله، اون شب رو ما تو منطقه موندیم، فرداش هم موندیم، بچه‌ها خب خیلی خسته بودن، منطقه صعب العبور بود، روز قبلش هم این مسیر طولانی رو اومده بودیم شب عملیات کرده بودن، روزش هم بچه‌ها تا شب جنگیده بودن، بسیار خسته بودن. قرار شد یه تعداد از بچه‌ها نگهبانی بدن، یه تعدادم برن تو سنگرایی که به صورت تعجیلی هم بود، سنگرای مناسبی هم نبود که دشمن خودش تو اون منطقه ایجاد کرده بود، اونجا استراحت بکنن تا صبح یه تعدادی هم نگهبانی بدن اونجا منطقه رو داشته باشن تا فرداش. فردای اون روز هوا وقتی روشن شد ما دیدیم یه تعداد از همرزان ما میخندن، حالا تو اون وضعیت که شهدا شاید 30-40 نفر شهید دور و بر ما بود و اینها، منطقه یه طوری بود که دیگه یه مقدار بچه‌ها شاید دل دماغ خندیدن و کارهای طنز نداشتن، ضمن اینکه روحیه‌شون هم خیلی خوب بود برای دفاع و جنگ خوب بود. میخندن، گفتیم چرا میخندید؟ گفتن که خبر نداری دو تا از همرزان ما رفتن توی سنگر شب یه جای نرم پیدا کردن، اونجا که نه پتو داشتیم نه بالش داشتیم نه چیزی، روش تیمم کردن، نمازشون خوندن، سرشون هم گذاشتن روی همون جای نرم خوابیدن و دیدن آن یه مقدار بوی بدن میاد، چون که جنازه‌های دشمن از قبلش اونجا بود یه مقدار بوی تعفن هم گرفته بود، اونتا گفتن خب حالا از بوی جنازه از بیرون سنگر دیگه. دوباره صبح بلند شدن روی همون خاک تیمم کردن روی همونجا نماز خوندن، یه مقدار که هوا روشن شده دیدن که متوجه شدن که یه دشمن در واقع کشته شده داخل سنگر به پشت افتاده، اینا تا صبح سرشون رو گذاشتن روی کمرش خوابیدن روی همون هم تیمم کردن نمازشون هم خوندن. خاطره ای دارم از شهید بزرگوار شهید اکبر غلامپور، یکی از فرماندهان دفاع مقدس که در لشکر 17 علی ابن ابی طالب تا زمان عملیات بدر از فرماندهان گردان این لشکر بود. تو عملیات محرم بود در سال 61، عملیاتی رو در منطقه زبیداد و شهرهانی عراق که لشکریان اسلام اونجا عملیات کردن و داخل خاک عراق شدن و قسمتی از چاهای نفت عراق رو تسخیر کردن و قسمتی از خاک ایران رو، سه مرحله لشکر 17 اونجا عملیات داشت، چهارمین مرحله رو در واقع به عنوان مرحله انهدام نیرو بود، یعنی یه مرحله که میبایست نیروهای ما میرفتن منطقه رو از دشمن میگرفتن انهدام نیرو انجام میدادن و باز بر میگشتن به خطوط قبلیش. فرمانده گردان تون عملیات در مرحله اول شهادت رسید، شهید علی مردانی که جوان بسیار عارفی بود از بچه های شهرستان قزوین بود، ایشون آقای غلامپور جانشین شهید علی مردانی بود، ایشون رو به عنوان فرمانده گردان انتخاب کردن و اون گردانی که تقریبا شیرازش از هم پاشیده بود به دلیل شهادت خیلی از دوستان ما و مجروحیت و اسارت خیلی از بچه‌ها، اون گردان رو دوباره بازسازی کردن، منتها به اون شکل به اون تعداد نیروی قبلی نبود. لذا قرار شد عملیات به فرمانده این شهید عزیز صورت بگیره. حدود ساعت 10 شب بود، ما اومدیم رو اون جاده آسفالته ای که در واقع زیر پوشش دید و تیر بچه ها بود اونجا مستقر شدیم، از کنار اون حاشیه جاده آسفالته در واقع میباید عملیات شروع میشد. عملیات هم به صورت محوری بود، یعنی سر به اون صورت سراسری نبود که حالا لشکرهای چپ و راست بیان و چند تا محور عمل بکنن، یه محدوده مشخصی رو لشکر مشخص کرده بودن که عملیات انهدام نیرو رو بره اونجا انجام بده. حرکت کردیم، یه مسیری رو شاید حدود 3-4 کیلومتر ما میبایست تو رمل‌ها حرکت می‌کردیم. تپه مهرایی بود که پستی بلندی داشت، حرکت می‌کردیم تا اون منطقه درگیری برسیم. در واقع یکی از حربه‌هایی که دشمن اون شب داشت استفاده می‌کرد و خدا رحمت کنه شهید غلامپور خیلی سریع متوجه این قضیه شد و به بچه‌ها اطلاع داد، و اونی که الله اکبر به سبک بسیجی‌ها ما میگفتن اون شب، چون که احساس کرده بودن که بچه‌های ما تو منطقه‌شون هستن، می‌خواستن از این حرب استفاده کنن، در واقع نقطه‌ای رو که ما حضور داریم پیدا کنن و اجرایاتیش بکنن رو بچه‌های ما. مایی که سر ستون تقریبا حرکت می‌کردیم احساس می‌کردیم این لفظ الله اکبری که به کار میره لفظ فارسی نیست، یعنی در واقع به صورت عربی دارن تلفظ میکنن. خود ما مشکوک بودیم که حالا این الله اکبر بی موقع، دوستانی که بودن موقعی عملیات میدونن زمانی الله اکبر شروع میشد که فرمان از طریق فرمانده ها میرسید که عملیات رو شروع کنید، به خط دشمن بزنید. خود این کلمه الله اکبر چنان رو وحشتی به جون دشمن مینداخت که باعث میشد خیلی از نیروهای دشمن سلاح مینداختن و فرار میکردن. لذا اینا میخواستن از همین حربه علیه خود ما استفاده بکنن. شهید غلامپور خیلی سریع خودش رو جلوی ستون گردان رسوند و به بچه‌ها، حالا به تک تک یا به بعضی از بچه‌های پیک حالی می‌کرد که این پیام منو به بقیه بچه‌ها منتقل کنید، چون که ما توی منطقه به صورت غافلگیرانه می‌خواستیم رو سر دشمن برسیم، می‌بایستی ایجاد سر صدا رو کلاً حذف می‌کردیم. لذا بچه‌ها رو مطلع کرد به هر نوعی هست سر و صدا ایجاد نکنید، این الله اکبر هم برای ما نیست، برای دشمن مطلع بشید. این یه نکته از هوشیاری ایشون بود که خب در نهایت متوجه شدیم بله کار دشمن است در الله اکبر. به هر حال حدود ساعت بگم می‌دونم 11 11 اروپا ما با دشمن درگیر شدیم، چنان درگیری تن به تنی که گاهی می‌دیدیم سلاح رو بچه‌ها از دست دشمن می‌کشیدن یا اونا از دست ما می‌کشیدن، و چون منطقه‌م رملی بود حتی نارنجکی که پرت می‌کردن تو سرازیری فاصله 2 متر که حرکت می‌کرد نارنجک می‌ایستاد منفجر می‌شد. تا صبح ما درگیری خیلی شدیدی داشتیم، صورت تن به تن با دشمن داشتیم که نتیجه‌اش هم شد تقریبا بچه‌های گردان ما قریب به اتفاق شهید و مجروح شده بودند، و ما همه اینها رو جمع کرده بودیم توی یه گودالی که حالا بعدم بعضی بچه‌ها اسم گودال رو گفتن گودال قتلگاه. خیلی از بچه‌ها مجروح، خیلی از بچه‌ها شهید، و منطقه هم به یه شکلی بود که فقط میباید روز میمدن، یعنی انتقالی مجروحی با وسیله آمبولانس و نمیدونم برانکارد و اینا اصلا مقدور نبود، تعداد محدودی از بچه‌ها از جمله ما سالم مونده بودیم که ما میباید خب حالا با دشمن هم می‌جنگیدیم. به هر حال در طول این چند ساعتی که به صبح نزدیک می‌شدیم روحیه بچه‌ها به یه نوعی تضعیف شده، از این جهت که احساس می‌کردن دیگه شهدامون که حالا شهید بودن مونده بودن ما نمی‌تونستیم انتقال بدیم، مجروحیمون هم احساس می‌کردن دیگه برگشتی در کار نیست، و ماهایی هم که سالم بودیم احساس می‌کردیم که خب یه حداقلش اسارت هست. داشت هوا دیگه می‌خواست تقریبا روشن بشه، هنوز اون تاریکی هوا بود. یه دفعه متوجه شدم دیدم یکی از دوستان مجروحی رو کولش داره حمل میکنه به طرف ما میاد، به طرف همون گودالی که تجمع مجروحین و جان به اصطلاح شهدا اون بود داره میاد. یه دفعه من متوجه شدم شخص داره میاد با سختی، هم چون که رم بود سختی هم داره میاره، گویا یه مسافتی هم آورده بود معلوم بود خسته است. منم به طرف اون رزمنده دویدم و ایشون رو گرفتم کمک کردم، با هم وقتی گذاشتم زمین متوجه شدم خود شهید غلامپور هست که از ناحیه ران راستش اگر اشتباه نکنم رال راستش تیر خورده بود، تیر کالیبر هم خورده بود، خون خیلی زیادی هم ایشون رفته بود، طوری که دیگه تقریبا تو اون تاریکی نزدیک به صبح شب متوجه می‌شدی که رنگ دیگه تو رخسارش نیست، یعنی واقعا نفس نداره. ایشون رو من گذاشتم، معمولا وقتی کسی مجروح میشه خون از بدنش میره، هم تشنگی بهش فشار میاره و هم خیلی بدن سرد میشه، یعنی زمانی که انچین حالتی براش پیش میاد دوست داره جای گرمی باشه. لذا من رفتم از تو سنگر خود عراقی دو سه تا پتو آوردم و رویشون انداختم، چون که حالا به واسطه اون اونسی که با هم داشتیم و هم بچه محل بودیم از جهتی خب مدت ها با هم جبهه بودیم، ایشون رو من خیلی دوست داشتم و ایشون رو متقابلا به همیشه. برای یکی دو تا پتو آوردم رویشون انداختم و دیگه هوا دیگه رفت سمت روشنی. ایشون که فهمیده گردان بود یه دفعه متوجه شد زیر پاش حالتی قرار گرفته بود که تقریبا روی بلندی بود به نسبت بقیه شهدا مجروحین، احساس کرد که تو این قسمتی که عمق هست یه مقدار چال هست تعداد زیادی از بچه‌ها شهید شدن، تعداد زیادی از بچه‌ها مجروح شدن و دیگه واقعا توانم ندن، روحیه‌مون روحیه‌ای نیست که حالا بتونن. یه لحظه یه حرکت ایشون کرد همه ما رو منقلب کرد، ضمن اینکه من می‌دیدم به این اصلا نمیتونه از جا بلند شه، یعنی تکون نمیتونه بخوره از بس خون رفته بود و ضعیف شده بود بدنش، با هر سختی که بود دست بلند کرد حمایل کرد زیر تنه بدنش و این سرود رو خوند، اونجا چند کلمه ای رو خوند با این لفظ لرزان که خیلی توان نداشت، گفت خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دار. یه دفعه من متوجه شدم اون مجروحینی که شاید 4 تا 5 تا تیر خورده بودن از سر شب تا صبح من شاهد بودم، خون ازشون رفته بود و واقعا ناه نداشتن جواب بدن، یه دفعه مثل گروه سرود همزمان با هم شروع کردن این سرود رو خوندن. من میخوام بگم که انقدر تو ما اون لحظه هیجان به وجود اومد، به ماهایی که سالم بودیم که دیگه احساس کردیم همه چی تموم شده است، یعنی واقعا همه اینا به اصطلاح نجات پیدا کرده است. الان مثلا تحویل بیمارستان داریم، بچهای 7-8 نفری که در واقع مونده بودیم که از گردان سالم بودیم و میتونستیم به طرف دشمن بریم، چون روز میشد و واقعا هم اینا تامین جانی میخواستن، این 7-8 نفر اصلا رو برداشتیم حرکت کردیم تو عمق که تا ظهر اون عملیات طول کشید و بعد ظهر هم یه مجبور شدیم برگردیم. خوشبختانه تو این فاصله که ما رفتیم جلوی تامین برای اینا شد، تونستن بیان با این پی ام پی آی که میتونست تو منطقه رملی حرکت بکنه مجروحین و شهدا رو منتقل کنن به عقب.
ای کار علیه ظالمان پیشه ماست، جان در ره دوست دادن اندیشه ماست، هرگز ندهیم تن به ذلت هرگز، در خون زلال کربلا ریشه ماست.
به پایان یکی دیگه از برنامه‌های خاطرات ماندگار رسیدیم. تا فرصتی دیگه و خاطرات ماندگاری دوباره، خدا نگهدار.
ای دیار جاودانه، باغ باران و ترانه، میزنم پر چون کبوتر، در هوایت میروم تا بی نهایت، شور شیرین شوق فرهاد، عشق مجنون مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه،
در نشانی.
به نام خدا. سلام آقا، حتما تا حالا یا خودتون به این سوال بارها فکر کردید یا توی جمع‌های مختلف خانوادگی و دوستانه و دانشجویی از همدیگه پرسیدید که چرا خدا به من کمتر ثروت داده و به فلانی بیشتر، یا چرا بچه من باید معلول به دنیا بیاد، یا سوال‌هایی از این دست. امروز هم یکی از خانم‌های فامیل توی مجازی یه صوت برای من فرستاده و این سوال رو پرسیده که
چرا توی دنیا اینقدر تبعیضه از همه جهات؟
طبق معمول از استاد محمدی شاهرودی، کارشناس سوالات اعتقادی، خواستم که لطف کنن و پاسخ بدن.
اولا ما با تفاوت رو از تبعیض جدا کنیم. من فکر می‌کنم آنچه که در عالم خیلی وجود داره تفاوته، نه تبعیض. یکی مثلا فرض کنید که ثروت بیشتری داره که ثروت کمتری داره، که سلامت بیشتری داره که سلامت کمتری داره، و تفاوت ها رو ما نباید تبعیض ببینیم. در بین مردم تبعیض هست، اما اینکه ایشون فرمودن خیلی زیاد تبعیض در عالم مشاهده میشه، نه به نظر ما، به جز همونجا که گناه میکنن افراد. مدیری مثلا فرض کنیم بین کارمنداش تبعیض قائل میشه، منتها خیلی کمه. فرض کنیم ممکنه 1% اساتید مثلا بین شاگرداشون تبعیض قائل بشن.
وقتی استاد محمدی به این قسمت پاسخ رسیدن، گفتم استاد، تکلیف کسایی که بین آدم‌ها تبعیض قائل میشن چی میشه؟ مثلا بین نیروهاشون، کارمندهاشون یا فرزنداشون تبعیض قائل شدن و بهشون ضرر زدن، اینا چی میشن؟
خدای متعال اون کسانی که حالا در دنیا به این دلیل گرفتاری‌های خواهند داشت، آلام و رنج‌های خواهند داشت، همه اینها رو جبران خواهد کرد با عوض‌هایی که بهشون میده، اون طرف جبران خواهد شد. اونایی که خودشون مقصر نباشن، دیگران بهشون ظلم کردن، اینها اونجا جبران خواهد کرد، و کسانی هم که باعث این تفاوت و این گرفتاری شدن رو خدا مؤاخذه خواهد کرد. چراش معقی میشه رو خوردید که این فقیر شده، چرا زیادی به اون طرف رانت دادید یا حقوق نجومی دادید، اینا رو خدا مؤاخذه میکنه و به حسابشون اون طرف میرسه.
بله دیگه، پس بهتره که حواسمون باشه، از توی خانواده گرفته تا جامعه ممکنه نسبت به بعضی ها تبعیض قائل بشیم و حقشون رو ضایع کنیم، و اون وقته که حسابمون با کرامن کاتبینه.
شبتون بخیر همراهان خوب رادیو معارف، انشاءالله هر کجا که هستید سلامت باشید، در پناه خدای مهربان، و امیدوارم که در ادامه برنامه رادیو معرفم همراه ما باشید. انشاءالله تا پایان این بخش یک برنامه دیگر تقدیم حضورتون میشه که برنامه برکرانه نور هست، درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی، که ایشان امشب آیه 136 سوره مبارکه نساء رو تفسیر میفرمایند. دیگر بار عرض میکنم نیمه شب شهری امشب به افق قم ساعت 23:10 هست. خدا رو شکر میکنم بنده مصطفی اسماعیلی که توفیق داشتم در این بخش در خدمتون باشم، به اتفاق